خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. انفجار چند بمب در عراق بیش از 100 کشته بر جای گذاشت. نخست وزیر بریتانیا میگوید توافق با ایران به معنای اتحاد با این کشور نیست. و وزیر دفاع آمریکا به 3 کشور خاورمیانه میرود. خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس و منابع پزشکی گزارش داد که شمار تلفات ناشی از انفجار چند بمب در عراق به بیش از 100 کشته رسیده است. شدیدترین انفجارها در شهر خان بنی سعد در 20 کیلومتری بغداد هنگامی روی داد که شهروندان عراقی به مناسبت روز عید فطر مشغول خرید بودند. بر اساس گزارش‌ها در انفجار بمب کار گذاشته شده در یک اتومبیل دست کم 35 تن کشته و 70 تن زخمی شدند. بسیاری از کشته شدگان زن و کودک بودند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت انفجارهای روز جمعه در عراق را بر عهده گرفت. این گروه بخش مهمی از شمال و غرب عراق و همچنین شهر موسل را در کنترل خود دارد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه گفت که توافق مهم هسته‌ای با ایران به معنای اتحاد با این کشور نیست. نخست وزیر بریتانیا در گفتگو با شبکه خبری العربیه گفت با امضای این توافق بریتانیا با ایران متحد نمی‌شود. آقای کامرون افزود بریتانیا همراه با دیگر شرکای خود یعنی آمریکا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه با امضای این توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌شوند. او همچنین گفت که چنین توافقی برای ثبات منطقه خوب است اما ما با ایران متحد نمی‌شویم. آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا هفته آینده به اسرائیل و عربستان سعودی سفر می‌کند. این دو کشور نگرانی عمیق خود را از توافق جامع هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 ابراز داشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کارتر پس از اسرائیل و عربستان سعودی به اردن خواهد رفت. یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا به این خبرگزاری گفت که واشنگتن آماده حمایت از امنیت متحدانش به ویژه اسرائیل است. سفر دوره‌ای وزیر دفاع آمریکا از روز دوشنبه آغاز می‌شود و قرار است او روز سه‌شنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کند. آقای نتانیاهو توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 را اشتباهی تاریخی قلمداد کرده است. دست کم 150 تن در پی برخورد دو قطار در جنوب جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این حادثه عصر روز جمعه روی داد. مقام‌های آفریقای جنوبی گفتند که هنوز آمار دقیقی درباره این حادثه وجود ندارد و احتمال دارد که آمار مجروحان به 200 تن هم برسد. بنابر گزارش‌ها شمار زیادی از مجروحان کارگرانی بودند که از محل کار خود به خانه‌شان باز می‌گشتند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر و فایل تصویری این برنامه در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم قابل دسترسی است. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید می‌تونید با عضو شدن در فیسبوک رادیو فردا از اونجا خبرها رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید یا با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. اگر در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ مواجهید می‌تونید یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بزنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما سپاسگزارم. با ما بمانید تا بخش بعدی خبرها. روز خوشی رو براتون آرزو میکنم.
بیشتر از 5 میلیون دانشجو و 13 میلیون دانش آموز در ایران درس می‌خوانند. اما سرانه مطالعه حتی با در نظر گرفتن کتاب‌های درسی، اونچنان که کتابخانه ملی ایران و وزارت ارشاد میگن، حدود 6 دقیقه است و بدون در نظر گرفتن کتاب‌های درسی هم کمی بیشتر از 2 دقیقه. جدای از تعداد دانشگاه و دانشجو، دانش آموز و مدرک تحصیلی، دانش و سواد کاربردی در ایران در چه جایگاهیه؟ سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم همراه شما با مجله جامعه. در این برنامه به ارتباط آموزش و تحصیل با سطح دانش و اطلاعات عمومی در ایران می‌پردازیم. شما به چه کسی با سواد میگید؟ آیا هر کسی که تنها خوندن و نوشتن را آموخته با سواد تلقی میشه؟ سعید پیوندی، کارشناس آموزش که مهمان این هفته ای ماست، در این باره با ما گفتگو کرده.
در 4 سرشماری اول ایران 35 45 55 و 65 تعریف با سواد این بود که کسی که میتونه یک متن ساده رو بخونه و یا یک متن ساده رو بنویسه. بعدها در سرشماری‌های بعدی یه تعریف جدید جایگزین شد و اون عبارت از این بود که کسی که به دوره‌های آموزشی راه پیدا کرده. اشکال هر دوتای این تعاریف اینه که سواد امروز در سال 2015 یا 1394 همون معنایی رو نداره که در سال 1335، و به نظر من باید این تعریف و این نگاه به سواد رو در جامعه عوض کرد با یه چیز دیگه‌ای که مثلا میتونه آخرین مدرک تحصیلی باشه و یا داشتن مهارت‌های پایه‌ای برای کار در یک اقتصاد مدرن. برای همینم هم خیلی از جوامع دنیا این تعریف ها دیگه کنار گذاشتن برای اینکه منطبق باشه با واقعیت‌های امروز دنیا.
به تازگی مجید صفارنیا، روانشناس اجتماعی در ایران، در گفتگو با روزنامه هفت صبح چاپ تهران گفته که یکی از دلایل پایین اومدن سطح دانش عمومی به دلیل اینه که مردم چندان به دنبال به دست آوردن دانش افزوده نیستن. از سوی دیگه نظام آموزشی هم در ایران به خصوص در یکی دو دهه اخیر دستخوش تغییرات بسیاری شده و برای مثال برخی درس ها همچون انشا و املا که در گذشته به پرورش استعداد نوشتاری دانش آموزان کمک می‌کرد، در برخی از مقاطع تحصیلی حذف شده. شاید به همین دلیل که در برخی آزمون‌های امتحانی یا حتی مسابقه‌های تلویزیونی و علمی پاسخ‌های تأمل برانگیز می‌شنویم.
کمخونی ناشی از کمبود کدام ماده غذایی در بدن انسان است؟
گوشت قرمز.
گوشت قرمز؟ خانم شماره 10، کدام مجلس انقراض سلطنت قاجار را تصویب کرد؟
مجلس خبرگان.
سلطنت قاجار؟ مجلس خبرگان.
مجلس شورای اسلامی.
همسایگان ایران که به دریای خزر هم راه دارند کیا هستن؟ دو تا کشور،
عربستان و ترکیه.
عربستان و ترکیه به دریای خزر راه دارن. کودتای 3 اسفند 1299 را چه کسی اجرا کرد؟ خانم شماره 5 بفرمایید.
شهید مدرس
کودتا کردن. شهید مدرس کودتا کردن.
میرزای شیرازی.
پس از انتشار قسمت‌هایی از مسابقه ثانیه ها، مسابقه‌ای که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، با یکی از عوامل تولید این مسابقه تماس گرفتم. مایل نبود که نامی ازش برده بشه، اما سعی کرد تا جایی که ممکنه به سوال‌های من پاسخ بده و مثلا درباره سطح تحصیل دانشگاهی شرکت کننده ها گفت که شرکت کنندگان این مسابقه همگی دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد بودند و حتی در آزمون ورودی این مسابقه هم پذیرفته شده بودند. با این توصیف و این واقعیت که سواد آموزی در 3 دهه اخیر در ایران به گواه آمار و اطلاعات با رشد روبرو بوده، از سعید پیوندی پرسیدم که آیا سطح معلومات عمومی دانش آموختگان مدرسه ها و دانشگاه های ایران نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده؟
من فکر کنم توجه به این مسئله مهم هست که جامعه ما میتونه کسایی رو داشته باشه که با وجود تحصیلات از سطح سواد بسیار پایینی برخوردار شن، به ویژه اینکه خیلی از پرسش‌هایی که در این مسابقه که شما بهش اشاره کردین مطرح شده چیزایی هستن که بارها در کتاب‌های درسی تکرار شدن. در اصل دوره ابتدایی تا دوره دبیرستان بارها بعضی از این داده‌ها و اطلاعات تکرار شدن برای دانش آموزا، و اینها با وجود این تکرار هنوز در واقع مسئله دارن در مقابل این اطلاعات، و این خودش هم نشون میده کیفیت آموزش ایران احتمالاً در سطح بالایی دست کم برای یه عده زیادی از افراد نیست، چون ما اینا نمیتونیم عمومی کنیم. و از طرف دیگر همزمان چون روش‌های آموزشی مبتنی بر حفظ بحث کردن بدون درک خیلی از این مسائل، بنابراین اینها خیلی زود پس از یادگیری فراموش میشن و در نتیجه این یه نگرانی خیلی اساسی برای نظام آموزشی ایرانه که کسانی که از فارغ التحصیل میشن یا از این نظام در میان، خیلی از اون داده هایی که در طول این سالها یاد گرفتن را به آسانی فراموش میکنن.
پس از تغییر فضای آموزشی در دنیای امروز و راحت تر شدن مسیر آموزش، نظام آموزشی ایران هم تا حدودی تغییر کرد و نوعی تساهل در نظام آموزشی اتفاق افتاد. اما این تغییرات نظام آموزشی آیا در افت سطح دانش عمومی دانش آموزان و دانشجویان تاثیر داشته؟ بشنویم نظر سعید پیوندی رو.
این در حقیقت سیاست جهانیه، یعنی در کشورهای مختلف به این نتیجه رسیده شده که ارزشیابی آموزشی به شکل گذشته و یا کاربرد روش‌های آموزشی مثل دیکته تأثیر آنچنانی بر روی آموزش و بالا بردن سطح بچه‌ها ندارن و به خاطر همین هم کم کم این روش‌ها جایگزین شدن با چیزهای دیگه. در خیلی از کشورهایی که الان در صدر کارایی نظام آموزشی قرار دارن مثل فنلاند و کره جنوبی، مردودی و تجدیدی وجود نداره، اینا ارتباطی با سطح آموزشی نداره. متأ برداشتن اینها بدون اینکه ما تغییرات اساسی در روش‌های آموزشیمون به وجود بیاریم، برای اینکه مسئله یادگیری بچه‌ها و نه نمره تبدیل بشه به مسئله اصلی آموزشی، این تحول متاسفانه اتفاق نیفتاده. یعنی ایران خیلی از این اصلاحات ها به دنبال روی از کشورهای دیگه اجرا میکنه، ولی بدون این که تمام اون تمهیدات و تمام اون زمینه هایی که برای اجرای این اصلاحات لازمه را همزمان به کار ببره. برای همین هم کشور ما دچار دوگانگی، از یک طرف تلاش میکنه روش های خودش امروزی بکنه، ولی از طرف دیگه متاسفانه در مدرن کردن، در تجهیزات آموزشی، در تربیت معلم به شیوه جدید و در توجه به مشکلات یادگیری بچه‌ها بسیار عقب مونده عمل میکنه و تغییر جدی در نظام آموزشی ایران حاصل نشده.
از آموزش گفتیم، اما از مشکلات و گرفتاری های آموزگاران و معلمان ایران نگفتیم. وضعیت حرفه‌ای معلم ها و آموزگاران و حتی استادان دانشگاه در شیوه تدریس اونها در ایران چه نقشی داره؟ این پرسشیه که سعید پیوندی سعی میکنه به اون پاسخ بده.
این پرسش خیلی مهمیه، برای اینکه ما با دو تا پدیده مهم مواجه هستیم. اول اینکه تغییرات مهمی که ما میخوایم در شیوه‌های یادگیری و نوع یاد دادن به بچه‌ها وجود بیاریم، اینا مستلزم اینه که معلمین ما با تئوری ها و مهارت های بسیار اساسی که مربوط میشه به کار با دانش آموز و خصوص سطوح مختلف آشنا باشن. و متاسفانه میشه گفتش که آموزش معلمان ما در این سطح قرار نداره. دومین مسئله که در نظام آموزشی ایران خیلی عمده است اینه که خیلی از معلمان ما به خاطر پایین بودن سطح حقوقشون ناچار به کار دوم و سوم روی میارن، بنابراین شغل معلمی عملا در واقع در کنار مشاغل دیگر براشون وجود داره. به خاطر همینم ما با یک عدم در واقع حضور معلم به معنای وسیع کلمه در ایران مواجه هستیم. به کارگیری روش های جدید آموزشی، داشتن یک کیفیت بسیار بالای تربیتی در خود مدارس به مسئله اصلی همه مدارس در دنیا تبدیل شده. اون چیزی که بستگی به کیفیت معلمین ما و تجهیزات مدارس داره در هر دو زمینه، در ایران به نظر من ما بسیار از دنیا عقبیم.
امروز دیگه کتاب و جزوه و دست نوشته آهسته و پیوسته جای خودش رو در تمام دنیا به دنیای دیجیتال و تبلت و موبایل های هوشمند داده و هر روز آموزش و یادگیری مفاهیم علمی مسیر دیگری رو طی میکنه. اما این دنیای دیجیتال و این همه ابزار جدید ارتباطی آیا تونسته جای کاغذهای کاهی و کتابهای قدیمی رو بگیره؟ سعید پیوندی.
این شکایت در خیلی از نظام‌های آموزشی دنیا وجود داره که من فکر می‌کنم که این تحلیل شاید یک مقدار اغراق‌آمیز باشه. یه امتحانی وجود داره، یک ارزشیابی در سطح جهان وجود داره که از دانش آموزان 15 ساله، یعنی در پایان دوره آموزش اجباری در بسیاری از کشورها گرفته میشه که هر 3 سال یک بار تکرار میشه و این به جای اینکه بسنده بکنه به مدارکی که این بچه‌ها گرفتن و سطح آموزشیشون از جهت رسمی، بیشتر به یادگیری‌هاشون توجه می‌کنه. و در این امتحانی که اسمش PISA هستش، در این امتحان در واقع ما شاهد کاهش و نزول شدید سطح آموزشی بچه‌ها در کشور دنیا نیستیم. ایران در این امتحان اخیراً شرکت کرده و رتبه خیلی بالایی نداره نسبت به کشورهای دیگه، ولی همزمان میشه گفتش که این یه واقعیت بدون اینکه تبدیل بشه به یک فاجعه آموزشی خودکشی یا در موردش بیش از اندازه اغراق کرد.
صادق هدایت، نویسنده نامدار معاصر، در کتاب حاجی آقای خودش با زبانی طنز از سوی شخصیت اصلی داستان، یعنی حاجی آقا، به فرزند کوچکش می‌نویسه که سواد زیادی لازم نیست، آدم رو دیوانه می‌کنه و از زندگی عقب می‌ندازه. فقط سر درس حساب و سیاق دقت کن. 4 عمل اصلی رو که یاد گرفتی کافیه که بتونی حساب پول رو نگه داری و کلاه سرت نره. خیلی ممنون از اینکه همراه من بودید. شما میتونید از مسیر ایمیل society@radiofarda.com با ما در ارتباط باشید و نظر خودتون رو با من در میون بگذارید. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.